أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. در تلیعه مبحث اهل بیت کتاب مصباح الهدى داشتیم نکاتی رو از روایات در رابطه با اهل بیت علیهم السلام مرور می‌کردیم، گرچه که این بحث‌ها بسیار گسترده است و سنگین، ولی من در همین حد که نمونه‌هایی برگزینم و بیان کنم که به گوش عزیزان خورده باشه، لااقل یه آشنایی نسبی فراهم شده باشه، فکر کردم که واقعا لازمه این کار رو بکنم. جلسات قبل بحث‌هایی رو خدمت عزیزان مطرح کردیم، گفتیم که مقامات اهل بیت علیهم السلام اصلا در حد فهم مخلوق نمی گنجد، خدا می داند و خودشان، دیگری به حقیقت اون مقامات راه نداره و اون چه هم که اهل بیت علیهم السلام در مقامات خودشون بیان فرمودن چیزی بوده که تو ظرف ادراک بشری میتونسته بگنجه و الا اون چه که اونها هستند فوق اون چیزیست که خودشون حتی بیان کردند. این عبارت امام باقر علیه السلام رو نخوندم، این رو بخونم باز در تأیید همون بحثای قبلی. حضرت میفرمایند به عبادتنا عبدالله، با عبادت ماست که خدا عبادت شد، کس دیگری عبادت خدا رو اون جوری که زیبنده و شایسته و حق است نمیتواند به جا بیاورد. به عبادتنا عبدالله، به عبادت ما اهل بیت خدا عبادت شد. و لولانا ما عرف الله، و اگر ما اهل بیت نبودیم اصلا خدا شناخته نمیشد. نه مردم عادی خدا رو نمیشناختن، حتی انبیا و مرسلین و ملائکت الله المقربین هم راهی به معرفت الله نداشتند. به برکت وجود ما اهل بیت خدا شناخته شد. بعد حضرت فرمود و عیم الله لولا وصیت سبقت و عهد اخذ علینا لقلت قولا یعجب منه یا یعجب منه او یذهل منه الاولون و الاخرون. فرمودند به خدا سوگند اگر توصیه‌ای که از پیش به ما شده از جانب خداوند نبود و پیمانی که از ما گرفته شده از سوی خداوند نبود، من سخنی میگفتم در مقامات خودمون که همه به شگفت میآمدند از اون سخن، یا اساساً عقل از وحوش از سر همه اولین و آخرین میپرید. اون تو از ما پیمان گرفتن که نگیم ما کی هستیم. علی ای حال، نکته اول این رو عرض کردیم که مقامات اهل بیت علیهم السلام در فهم ما نمی گنجد و اون چه بیان شده نه همه مقامات اونهاست. نکته دوم بحث قلوب رو مطرح کردیم و عرض کردیم که به محض اینکه گوشه ای از مقامات بلند اهل بیت علیهم السلام ذکر میشه، بعضی ها نگران میشن که نکنه به قلوب کشیده شده باشه کار، و توضیح دادیم اقسام قلوب رو توضیح دادیم. و اجمالا این رو عرض کردیم که قلوب مستلزم مستقل از خدا دانستن اهل بیت علیه مسلم در وجود یا در فعل العیاذ بالله و اونها رو جای خدا نشاندن و خود خدا دانستن و یا اونها رو شریک خدا دانستن، شریکی که در توانایی و قدرتش مستقل از شریک دیگرش یعنی خداست، العیاذ بالله، اینها یقینا قلوبه. ولی منهای این هرچه از عظمت‌های مقامات اهل بیت علیهم السلام رو با اعتقاد به اینکه اونها مخلوق خدا هستند و همه این عظمت‌ها رو خدا به اونها عنایت کرده معتقد باشیم و بیان کنیم به هیچ وجه غلو نیست. نکته سومی که جلسه قبل بهش پرداختیم جایگاه اهل بیت علیهم السلام در آفرینش بود. دیدیم که اول ما خلق الله هم و همه عالم خلقت متأخر از اونهاست در آفرینش و از نور اونها، از شعاع وجود اونها همه هستی آفریده شد، از عرش و کرسی و قلم و ملائکه و موجودات عوالم مختلف. خب حالا این جلسه مقدار وارد حوزه علم اهل بیت علیهم السلام بشیم، اونم باز در حدی که تو روایات میشه مشاهده کرد و دریافت. منتها در تلیعه او روایاتی رو بخونم که اشاره به همون جایگاهشون در خلقت دارن و این که اونها در آغاز خلقت آموزگار تسبیح پروردگار و عبادت پروردگار بودن برای همه موجودات، برای ملائکت الله. امام باقر علیه السلام فرمودند فنحنو اول خلق الله، ما اولین مخلوق خدا هستیم و اول خلق عبد الله، اولین مخلوقی هستیم که خدا رو عبادت کرد و سبحه، اولین مخلوقی هستیم که تسبیح خدای متعال رو گفت و نحنو سبب خلق الخلق، سبب آفرینش همه خلقت و مخلوقات ما اهل بیتیم، اگر ما نبودیم خدا عالم رو نمی آفرید و سبب و تسبیح هم و عبادت هم من الملائکت و الادمیین و ما سبب تسبیح و عبادت اونها هستیم از ملائکه و انسانها بنی آدم، یعنی هم تسبیح همه ملائکه و همه انسانها سببش اهل بیتند و هم عبادت و بندگی همه ملائکه و همه انسانها علتش اهل بیت علیهم السلامند. فبنا عرف الله، پس به وسیله ما خدا شناخته شد و بنا وحد الله، و به سبب ما خدا یکتا شناخته شد و باور شد و بنا عبد الله، و به سبب ما و به وسیله ما خدا بندگی شد و بنا اکرم الله و من اکرم من جمیع خلقه، و به سبب ما و به وسیله ما خدا اکرام کرد و بزرگ داشت هر کسی از جمع مخلوقاتش رو که خداوند اکرام کرد، و بنا اثاب من اثاب، و هر کسی که خدا به او ثواب داد به سبب ما به ثواب رسید، و بنا عاقب من عاقب، و هر کسی مورد عقوبت و کیفر الهی قرار گرفت به سبب ما بود که مورد عقوبت قرار گرفت. یا باز تو روایت دیگری هست در مورد اهل بیت علیهم السلام در همون آغاز خلقت، فسبحوا بتسبیحنا، ملائکه مقرب خداوند در اثر مشاهده تسبیح انبار مقدسه ما 14 نور پاک بود که به تسبیح پرداختن، فسبحوا بتسبیحنا ولولا تسبیح انبارنا ما درو کیف یسبحون الله بلا کیف یقدسونه، اگر نبود تسبیح گویی انوار ما اهل بیت علیهم السلام، ملائکه نمی دانستند، بلد نبودند چگونه تسبیح خدا رو باید گفت و تقدیس الهی رو باید به جا آورد. پس معلم ملائکت الله اهل بیت علیهم السلام در مکتب عبادت و بندگی خدا و تسبیح و تقدیس پروردگار متعال. بنابر روایات که حالا دیگه متن روایات رو نخونم، چون دیگه خود روایات رو در بخوام بخونم که اصلا سالها باید این روایات مقامات اهل بیت رو بخونیم، بعضی هاشو دیگه من مفاهیمش رو به اختصار توضیح بدم. روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اهل بیت 5 روح داریم، 1 روح اضافه بر بقیه انسان ها. این 5 روح اهل بیت ایناست. یکی روح القدسه که این روح مختص اهل بیت علیهم السلامه. دیگری روح الایمانه. سوم روح القوه. چهارم روح الشهوه. و پنجم روح البدن که به روح المدرج یا روح الحیات هم تو روایات از این روح البدن تعبیر شده. پس 5 روح دارن، یکی روح البدن یا روح الحیات یا روح المدرج که این پایین ترین مرتبه است، مرتبه بعد روح الشهبه که اون اشتها و میل طبیعی است که در هر انسان و در حیوانات هم وجود داره، روح القوه که توانمندی انسان و حیوان به او وابسته است، روح الایمان که این مال مؤمنین فقط که دارن، و یه چیزی مختص خودشون که روح القدس هست. عصمت اهل بیت زائده روح القدسه، این که معصومن یه روح اضافه تر از ما دارن اهل بیت علیهم السلام، و به سبب همین روح القدسه که به هر چه نیاز داشته باشن آگاهی میتونن پیدا کنن، هر چی بخوان میتونن بدانن. خب روایاتی که در علوم اهل بیت علیهم السلام هست خیلی زیاده. اقسام علوم اهل بیت رو من حالا میگم براتون، کسی قلم و کاغذ داشته باشه یادداشت کنه چه بهتر، چون دیگه چیزایی نیست که به خاطر بشه سپرد با این فراوانی، چون من فشرده شاید صدها روایت رو دارم عرض میکنم خدمت. علوم اهل بیت علیهم السلام، یکیش علم غابره با غین. علم غابر علم به ما یکون است، یعنی آگاهی به اون چه که خواهد بود در آینده. یکی علم مزبور بارزه، این علم به ما کان است، آگاهی بر اون چه که در گذشته بوده از آغاز خلقت تا کنون. که راجع به این دوتا علم تو روایات هست که این دو نوع آگاهی اما یعاین و معاینتن یا یرا فی منامه. این دوتا آگاهی، یعنی آگاهی به آینده تاریخ و آگاهی به گذشته تاریخ خلقت، این رو یا معاینتن میبیند امام به کمک همون روح القدس، روح قدسی که داره، یا در رؤیا میبینه یرا فی منامه. خب پس یکی علم غابر، یکی علم مزبور. سومین علمی که بیان فرمودن نکتون فلقلوب، یه نکته ایست که در دل اونها میفته، یک الهام قلبی است. بعد توضیح دادن که این الهام قلبی هم صداش مثل صدای خوردن یه چوبی به زمینه، یا صدای تنینی است که در داخل یه تشته، به همین صورت اون صدا شنیده میشه و یه مفاهیمی رو دریافت میکنه امام. چهارمیش نقرون فل اسماء، یه صداییست تو گوشها شنیده میشه که باز تو روایات هست کبق السلسلت فتست، مثل این میمونه که یه زنجیری رو شما ولش کنید داخل یه تشت، چه صدایی میده؟ به اون شکل صدا شنیده میشه. هر دو اینام، هم اون نکتون فی القلوب، همین نقرون فی الاسما، اینها توسط روح القدس در واقع ایجاد میشه و اون علوم با این صداها منتقل میشه. شما دیدید دیگه، حالا میگم این تکنولوژی رایانه خیلی کمک میکنه. گاهی اوقات شما یه حجم عظیم اطلاعات رو منتقل میکنید از یه هارد به یه هارد دیگری، یا از یه در واقع هارد به یه DVD، به یه CD، به یه جایی، و با یه صدای صوتی که این میزنه در واقع این اطلاعات منتقل شد. اینا نمونه ها و سایه هاییست برای این که بفهمیم یعنی چی که با یه صدایی حجم عظیم اطلاعات میرسه به امام. فرمودن که این نکتون فل قلوب و نقرون فل اسما، این دو نوع علم، این رو خلقون اکبر من جبرائیل و میکائیل، یه مخلوقی که هم از جبرائیل عظیمتره هم از میکائیل که همون روح القدسه، اونه که این صدا رو تولید میکنه و این علم رو منتقل میکنه. خب این چهار نوع علم، یعنی علم غابر، علم مزبور، علمی که نکتون فی القلوب است و علمی که نقرون فی الاسماء است، این چهار نوع علم در واقع شبان روز علم و آگاهی ائمه رو در واقع افزایش میده. اینجوری نیست که علمشون ثابت باشه، از این چهار ره گذر علمشون دائما رو به افزونیه. پنجمین شاخه علمشون تو روایات هست که جفر الاحمر، جفر سرخ، بخشی از علمشون در اونه. جفر الاحمر رو تو روایات توضیح دادن که وعاءٌ فیه سلاح رسول الله، یک ظرفی است که سلاح پیامبرم در داخل اون ظرفه. بخشی از علوم اهل بیت تو این جفر احمره. بعدی جفر الابیض، جفر سفید، باز تو روایات هست که وعاءٌ فیه تورات و موسی و انجیل و عیسی و زبور و داوود و کتب الله الاولا. این یک ظرفی است، جفر ابیض، که حالا تو روایات هم هست که از پوست گاو جنسش اون چیز جفر ابیض و مملو و از علم است. در داخل این تورات موسی قرار داره، انجیل عیسی قرار داره، زبور داوود قرار داره و کتب اولا مثل صحف ابراهیم و کتاب پیامبران گذشته همه در داخل این جفر ابیض و در اختیار ائمه است. هفتمی مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها است که خاطرتون هست تو بحثایی که راجع به حضرت زهرا صحبت کردیم، این رو توضیح دادم که بعد از رحلت پیامبر خدا جبرئیل 70 روز اقلا می آمد خدمت از زهرا سلام الله علیها و حقایقی رو می آورد که بعد اون حقایق رو از فاطمه دیکته کردن و از تعمیر با خط خودشون نوشتن و اون شد مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها که نزد ائمه علیهم السلام. تو روایات هست که ما یکونو من حادثن و اسماء من یملک و الا ان تقوم الساعه. فرمودن توی این مصحف حضرت زهرا تمام اتفاقات آینده تاریخ نوشته شده و اسم تمام فرمان روایانی که تا روز قیامت در بین بشر حکومت خواهند کردم نوشته شده در داخل مصحف حضرت زهرا. که این مصحف به املاء، دو جور روایات داریم، یکی به املاء رسول الله و خط امیرالمؤمنینه، بعضی جاها هست که وحی جبرئیل است و خط امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی وحی است که جبرئیل آورد برای فاطمه زهرا و به خط امیرالمؤمنین، یعنی این که به خط امیرالمؤمنینه در همه روایات مشترکه، منتها بعضی ها گفته شده املاء رسول الله، املاء خود پیغمبره، بعضی جاها گفته شده که نه، در واقع وحی است که جبرئیل برای حضرت زهرا می آورد بعد از رحلت پیامبر و به خط امیرالمؤمنین. پس اینم مصحف حضرت زهرا که دیگه از شاخه‌های علم ائمه. و شاخه دیگه جامعه است، الجامعه. این جامعه رو که حالا تو روایات من نگاه می‌کردم جنسش از پوست بز یا پوست گوسفنده، باز اینم به املاء پیامبره و به خط امیرالمؤمنین. تعبیر هست تو روایات کتابون طوله 70 ذراعا، این یک نوشته ایست که طولش 70 ذراع، املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی ابن ابی طالب به یده، املاء رسول الله است که از زبان حضرت بیان شده و خط امیرالمومنین است که با دست حضرت نوشته شده. بعد فرمود والله فیه جمیع و ما تحتاج و الیه الناس الی یوم القیامه. امام علیه السلام سوگند جلاله به زبان جاری کردن، فرمودن والله در این کتاب جامعه همه اون چه که انسانها تا روز قیامت به اون نیازمندند قرار داره. پس 8 شاخه شد علوم ائمه علیهم السلام بنا به روایات. خب باز روایات در مورد علوم ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام میفرمان ان الامام اذا شاء ان يعلم علم. امام به محض اینکه مشیتش تعلق بگیره، خواستش تعلق بگیره، اراده کنه که چیزی رو بدانه، بلافاصله اون چیز رو میدانه. یه علمی دارن ائمه علیهم السلام که لحظه به لحظه رو اضافه شدن، علم حادثشون که توی روایات هست وحیون که وحی ام موسی، وحی مثل وحی که به مادر حضرت موسی شد که خدا وحی کرد و اوحینا الی ام موسی ان ارزئیه و اذا خفت علیه فلقیه فلیم. خدا میگه ما به مادر موسی وحی کردیم که بچهش رو شیر بده، هر وقتم بر جان او ترسیدی او رو بنداز تو رود نیل، که اون کسی که دشمن اوست میگیرتش و ما او رو به تو بر میگردانیم. الایال از این جنس هست. مادر حضرت موسی پیغمبر نبود ولی قرآن میگه به اوحینا الی ام موسی، از این جنس وحی به امام میشه. حالا تعبیر الهام قلبی یا به شکلهای مختلف، یا به قلبش میفته نکتون فی القلب الهام قلبیه، یا نقرون فی الاسماء یه صدایی به گوشش میرسه، یا توأم با همه، به شکلهای مختلفی این علوم لحظه به لحظه رو به اضافه شدن. باز تو روایات از ائمه فرمودن ما علم بلایا و منایا و فصل الخطاب رو میدانیم، یعنی هم آگاهیم به همه بلاهایی که در عالم اتفاق افتاده و خواهد افتاد در آینده، هم علم به مرگ داریم، یعنی هر کسی رو میدانیم کی خواهد مرد، و فصل الخطاب رو هم میدانیم که حالا فصل الخطاب اگر مقصود قرآن باشه، یعنی علم قرآن هم نزد ما اهل بیت. ائمه محدثند. ببینید کسانی که علم الهی دارن 3 دستند، یا نبیند یا رسولند یا محدثند. نبی کسیه که در خواب ملک رو میبینه، نه در بیداری، در خواب ملک رو میبینه و وحی رو در خواب از ملک دریافت میکنه، به این میگن نبی. یا اینکه در بیداری، باز به موجب بعضی از روایات در بیداری هم اگر ملک رو ببینه، صدای ملک رو دیگه نمیشنوه وقتی که او رو داره میبینه در بیداری. این نبیه، پس در خواب ملک رو میبینه و وحی رو میشنوه. رسول کیه؟ رسول در بیداری ملک وحی رو میبینه و در همون بیداری هم باش گفتگو میکنه، این شد رسول. محدث کیه؟ محدث کسیه که صدای ملک رو میشنوه اما خود ملک رو نمیبینه، چه در خواب چه در بیداری. حالا نمونه هایی که تو روایات برای محدث نقل شده بود، مثل حضرت خضر علیه السلام، مثل ذوالقرنین که هر دوشون در سوره کهف داستانشون آمده، مثل آصف ابن برخیا صاحب و سلیمان به تعبیر روایات، همونی که وزیر سلیمان بود که تخت بلقیس رو آورد با در یک کمتر از یک چشم هم زدن به دربار سلیمان، مثل این، اینا محدث بودن. مثل تالوت که اون فرماندهی بود که حضرت داوود او رو بهش حکم داد برای مبارزه با جالوت، اینا همشون محدثند، یعنی کسانی هستند که نه در بیداری نه در خواب ملک وحی رو نمیبینند اما صدای ملک وحی رو میشنوند. امام محدثه، پس امام نه نبیه نه رسوله، محدثه با 3 نقطه، یعنی حدیث میگوید برای او ملک. باز روایتی که در رابطه با علم ائمه علیهم السلام بود این است که ارواح ائمه و انبیاء علیهم السلام شبهای جمعه به عرش عروج میکنه، به معراج میره، 7 بار عرش رو طواف میکنه نزد هر یک از قائمه ها و ستون های عرش دو رکعت نماز میگذاره و بعد بر میگرده به این عالم و در این مسیر رفت و برگشت شبهای جمعه سفر جمعه بر علوم انبیا و ائمه علیهم السلام افزوده میشه. باز روایات میگه که علم جدیدی که به ائمه میرسه به این ترتیب میرسه، اول اون علم رو خدا میده به پیغمبر، بعد میده به امیرالمومنین، بعد میده به حضرت مجتبی، بعد میده به امام حسین، تا امروز که مثلا به امام زمان علیه السلام میخواد برسه، 11 امام قبلی یک به یک این علوم بهشون عطا میشه، بعد به امام زمان علیه السلام عنایت میکنه خدا. پس به ترتیب از پیغمبر و امامان قبلی میاد تا به اون امام حی و امام زنده اون علم عنایت میشه. خب همه این علومی که امام در زمان حیاتش داره، وقتی که میخواد از دنیا بره، این هم به عنوان یکی از ودای امامت منتقل میشه به امام بعد از خودش. لذا روز عاشورا، حالا نمیخوام مصائب رو یادآوری کنم، ولی نقل شده دیگه، وقتی که سر از پیکر مطهر از تبا عبدالله الحسین علیه السلام جدا شد، طوفانی برخاست تو صحنای کربلا. حضرت زینب سوال کردن در داخل چادر از امام سجاد که پسر برادرم چه شده؟ امام سجاد فرمودن که گمان میکنم که پدرم رو به شهادت رسوندن. پرده خیمه رو بزن کنارم بجان. پرده رو که کنار زدن دیدن آره سر مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام بالای نیزه هاست، ولی بدن بدون سر امام حسین علیه السلام همین جوری با دست زمین رو نگه داشته، ولایت عالم رو حفظ میکنه. حتی انتقل الولایه الى علی ابن الحسین، تا اینکه ولایت منتقل شد به وجود امام سجاد علیه السلام، بعد حضرت آرام گرفتند و افتادند. پس تو لحظه‌ای که امام میخواد از دنیا بره، این علومی که در اختیارشه منتقل میشه به اون کسی که امام بعد از اوست. باز روایات در باب علم اهل بیت هست که عرش علمه و ائمه خزان علم الهیان. عرش علم خداست و ائمه خزانه داران علم الهیان و به هر چه که در آسمان ها و زمین است آگاهند، چون علم خدا نزدشونه دیگه، خدا هم که هیچ چیزی براش مخفی نیست که. باز توی روایات هست که امام به عالم است به علم همه آسمان ها. آسمان ها نمیمنگه فقط کرات اجرام مادی ها، اجرام سماوی، نه فوق اینها، اینا رو که میدونه هیچی، آسمان های معنا، آسمان های ملکوت، اون جاهایی که ملائکت الله وجود دارن، همه مراتب، آگاه به اونها و آگاه به آنچه در گذشته بوده و آنچه در آینده خواهد بود تا قیامت عالم، و آگاه به اون چه که در بهشت است و اون چه در دوزخ است. امام علم به همه اینها داره. باز تو روایات هست که همونطور که برای حضرت ابراهیم خلیل علیه سلام و صلات پیامبر اولوالعزم خدا پرده ها رفت کنار دیگه، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، پرده ها رفت کنار، به خدا ملکوت آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام نشون داد. تو روایات هست که همونطور که برای حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین نشون داده شد، به اهل بیت علیهم السلام هم نشون داده شده و اونها ناظر بر ملکوت آسمان ها و زمین هست. باز از جمله چیزهایی که ائمه میدانند، علم به مؤمنان، به محبان، به دشمنان و به مبغضانشونه. محبان خودشون رو میشناسن، مؤمنان به خودشون رو میشناسن، دشمنان خودشون رو میشناسن، مبغضان خودشون رو میشناسن و ارواح اونها رو 2000 سال قبل از خلق ابدانشون به ائمه نشون دادن. ارواح همه دوستان اهل بیت رو ائمه 2000 سال قبل از اینکه بدن اینها خلق بشه اونها رو دیدن. ارواح دشمنانشون رو هم دیدن. باز بنابر روایاتی صحیفه ائمه در اختیار دارن که نام تمام شیعیانشون در اون مکتوبه. اسم اون صحیفه هم دیوانه، اسم همه دوستان اهل بیت توی اون نوشته شده. باز توی حدیثی بود که پیامبر در سفر معراج دو تا صحیفه گرفتند. تو یکی از این صحیفه ها اصحاب الیمین نامشون نوشته شده، تو دیگری اصحاب الشمال. اصحاب الیمین مؤمنانند، پیروان پیغمبر و اهل بیت. اصحاب الشمال در واقع کافران و منکران و مبغضان و دشمنان اهل بیتند. و این دو صحیفه رو پیغمبر اکرم به ائمه دادند که دست به دست تو ائمه به هم منتقل شده. باز تو روایات هست که ائمه در یک نگاه دوست و دشمنشون رو تشخیص میدن، ولو اینکه اون دوست و دشمن تظاهر به غیر اون چیزی که هست بکنه، یعنی اون دوسته تظاهر به دشمنی بکنه، ادای دشمنا رو در بیاره، ظاهر اونجوری درست کرده باشه برای خودش، یا دشمنه تظاهر به دوستی بکنه، ادعای دوستی بکنه، گول نمیخورن ائمه. تمام دوستان و دشمنانشون رو در یک نگاه تشخیص میدن. باز تو روایات هست که ائمه از لحن قول هم دوستان و دشمنانشون رو تشخیص میدن، چون قرآن راجع به پیغمبر فرمود ولا تعرفنهم، چیه؟ لحن القول، با لحن سخن هم ای پیغمبر تو تشخیص میدی منافقان رو، مؤمنان رو. همینطور ائمه علیهم السلام از لحن حرف زدن تشخیص میدن که این دوست ماست یا دشمن ماست. باز روایاتی هست که در اون روایات این گونه نقل شده که امام در دورانی که در رحم مادر به سر میبره صداها رو میشنوه، صداهای این عالم رو. وقتی متولد میشه از مادر، یک ستونی از نور از آسمان و زمین در اختیارش قرار میگیره که وقتی به اون نگاه میکنه اعمال همه بندگان رو میتونه ببینه. اون ستون نور همه چیز رو به اون نشون میده. باز تعبیر دیگه هست این که ستونی از نور که یک طرفش نزد خداست و طرف دیگرش در گوش امامه، در واقع خط ارتباطی امام و خدای متعاله و از اون طریق امام هرچه بخواهد میتواند از خدا بشنود و خدا هر چیزی بخواد وحی کنه به امام از اون طریق وحی میکنه. البته گفتم واژه وحی ما توی ادبیات کلامیمون معمولا به معنای وحی تشریعی به کار میره، یعنی اون وحی که به پیامبران میشه، در حالی که واژه وحی نه در لغت و نه در کاربرد قرآنی صرفا به این معنا به کار نرفته. وحی در لغت به معنای القاء یک مطلبی، فهموندن یک مطلبی است به صورتی که دیگران متوجه نشن، به یک کسی آدم مطلبی رو برسونه به طوری که دیگران نفهمن و این کارم به سرعت انجام بشه. پس که مثلا با یه چشمک یه چیز رو به یک کسی فهموندم، دیگران هم نفهمیدن اصلا چی شد. دقت میکنم با یه اشاره، با یه، این در واقع تو ادبیات عرب به این میگن وحی. لذا هر مطلبی رو در واقع به این گونه کسی به کسی منتقل کنه به این میشه گفت وحی. لذا همین واژه وحی رو قرآن موارد متعددی به کار رفته درش. مثلا راجع به زمین یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک او حالها، روز قیامت این زمین خبرهای خودش رو حدیث میکنه، بازگو میکنه و میگوید که پروردگار تو به این زمین وحی کرده، یعنی رازهایی رو در دل این زمین قرار داده که دیگران متوجه نشدن اون رازها. یا راجب زنبور عسل هست و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، ما به زنبور عسل وحی کردیم که از کوها و از نمم درختان در اونجاها خانه بساز، کندو بساز برای خودت. این وحیه به معنی همین که یک دانایی رو به زنبور عسل دادیم که دیگران هم متوجه نشدن. این تعبیر وحی به کار رفته شده. یا در انسان‌ها که نمونه‌ش رو اشاره کردم، مادر حضرت موسی علیه السلام، و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. خب پس ببینید کاربرد قرآنی وحی هم منحصر به وحی تشریعی نیست، وحی انبائی هم وجود داره در کنار وحی تشریعی. وحی تشریعی فرد رو صاحب شریعت و دین میکند، طرف میشه پیامبر. وحی انبائی فرد رو از یک حقیقتی آگاه میکنه، مثل اینکه مادر موسی الهام شد بهش، یا به حضرت مریم علیه السلام الهام شد، خدا بهش الهام کرد که وقتی ازت پرسیدن بگو که انی نظرت للرحمن صوما ولن اکلم الیوم انسیا، بگو من امروز روزه سکوت گرفتم و با کسی صحبت نمی کنم. و بعد اشاره کن به خود حضرت عیسی که نوزادیه، خودش میگه که از کجا اومده. اینا در واقع یک الهام قلبی است. به حضرت لقمان قرآن میگه چی؟ ما به او حکمت دادیم، حکمت دادیم. این در واقع هم وحیه، منتها وحی انبائی است نه وحی تشریعی. یا راجع به حضرت خضر علیه السلام که و علمناه من لدنا علما، ما از جانب خودمون به او علمی دادیم. دقت کردین؟ اینا وحیه، منتها وحی انبائی. پس وحیی که به انسانها میشه دو جوره، وحی تشریعی فرد رو میکنه پیغمبر، ولی وحی انبائی دیگه پیغمبر نمیکنه. ائمه علیهم السلام وحی انبائی بهشون میشه، یعنی ایرادی نداره ما واژه وحی شدن به ائمه رو به کار ببریم با این توضیحاتی که خدمتون دادم. الایال اون روایات میگفت که ستونی از نوره، یه سرش نزد خداست، در واقع یه سرش هم توی گوش امامه، و خدا هرچی بخواد به امام بگه از طریق اون ستون نور در واقع وحی میکنه. اسم اون ستون نور هم تو بعضی از روایات آمده فرع، فرع. باز تو روایات هست که امام بعد از تولد وقتی که به راه میفته، حالا تو بعضی از روایات گفته شده وقتی به جوانی میرسه، متفاوته تو این دو دسته روایات، وقتی راه میفته یا وقتی به جوانی میرسه، خدا یه ستونی از نور برای او میافرازه که بین مشرق و مغرب عالم رو با او میبینه امام، و همه دنیا و اعمال همه بندگان رو هر جا که باشن امام میبینه. باز در زمینه علم ائمه علیهم السلام روایات همین میگه، بر همه امور شیعیانشون آگاهند، بر همه امور عالم آگاهند. روایات متعدد و فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام علوم همه انبیا و همه ملائکت الله رو دارن، یعنی هر امامی علم همه پیغمبران 124,000 تا پیغمبر و همه ملائکت الله رو داره در نزد خودش، و اعلم از همه پیامبرانن جز پیغمبر خاتم. یعنی این 12 تا امام از اون 124,000 منهای یکی که پیغمبر خاتم است داناتر و عالمترن. ائمه از موسی، از عیسی، از ابراهیم، از نوح، از همه انبیاء اعظام علیهم السلام داناترند، اعلمند. روایات فراوان داریم، و همینطور از همه ملائکت الله اعلمند. باز تو روایات داریم که علم همه انبیا در مقایسه با علم ائمه علیهم السلام مثل یک بال مگس یا مثل یک قطره ریز آب است در برابر دریایی از علم که نزد ائمه است. میگم تصویری که ما از ائمه علیهم السلام داریم، این تصویر باید واقعا تصحیح بشه با روایات، یعنی بریم به سمت اینکه روایات رو بخونیم ببینیم واقعا ائمه یعنی کی. یه فردی است راویه میگه من خیلی تعجب میکردم خدمت امام باقر علیه السلام که میرسیدم، امام باقر علیه السلام میفرمود قال رسول الله، و شروع کرد حدیث نقل کردن. خب من میدم امام باقر که پیغمبر رو ندیده که، قبل از تولد امام باقر پیغمبر سالها قبل از دنیا رفته بوده، این چجوری بدون واسطه میگه قال رسول الله؟ میگم این خیلی برای من بغرنج شده بود تو زمان امام باقر. تا اینکه امام باقر از دنیا رفتن، امام صادق امامت رو به عهده گرفتن. میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم امام صادق علیه السلام فرمود قال الله عز و جل، مستقیم از خود خدا سخن نقل کرد. خب حالا اینا یه فشرده ای بود از مواردی که در مورد علوم ائمه است. یه دونه روایت هم بخونم باز بحث امروزم، چون میدونم اینا یه خوده سنگینه و ثقیله و شاید ذهناتون رو خسته کنه. کم کم انشالله میگیم، گرچه که اینم کم نبود، شاید اقلا 500-600 تا حدیث خلاصه شده بود همینایی که خدمتون عرض کردم، ولی انشالله حالا بحثای بعدی رو بعدن بگیم براتون. یه دونه حدیث فقط من بخونم و این بحث امروزمون رو باز در مورد مقامات اهل بیت علیهم السلام ختم کنم. حدیث توی بهار الانوار آمده و در جلد 25 صفحه 372 شروع این حدیثه، حدیث 24. حدیث خیلی مفصله، من دو صفحه حدیث رو فعلا میذارم کنار نمیخونم، از وسط ها شروع میکنم بخوندن که یه مقدار علم ائمه علیهم السلام رو امام صادق علیه السلام بیان فرمودن. یه فردی است عبدالله ابن بکر عرجانی مثلا یا عرجانی مثلا، نمیدونم اعراب این اسم ایشون رو نمیدونم، اسم یه محلیه اونجا، به هر حال عبدالله ابن بکر. این حالا داستانی داره که چجوری خدمت حضرت میرسه و اینا، حالا حالا از وسط اون حدیث من میخونم، دو صفحه حدیث رو رها میکنم. حضرت به این فرد میگن یبن بکر، ای پسر بکر، ای عبدالله ابن بکر، ان قلوبنا غیر قلوب الناس، دلهای ما ائمه غیر دلهای مردمه، انا مصفون مصطفون، ما پاکان و برگزیدگانیم، نرا ما لایر الناس، ما چیزهایی رو میبینیم که مردم نمیبینند، و نسمع و ما لا یسمعون، چیزهایی رو میشنویم که مردم نمیشنوند، و ان الملائکه تنزل علینا فی رحالنا، ملائکه در اون محل فرود آمدن ما فرود میان، نازل میشند هر جا که ما باشیم، و تقلب علی فرشنا، و در روی فرش های ما آمد و شد میکنند، و تشهد و تعامنا، و غذا خوردن ما رو شاهدن ملائکه حضور دارن، و تحضر و موتانا، و وقتی کسی از ما از دنیا میره حاضرن در اون مجلس، و تأتینا به اخبار ما یحدث قبل ان یکون، و به اخبار رخدادهایی که قرار است در آینده اتفاق بیفته قبل از وقوع اونها ما رو آگاه میکنن ملائکه، و تسلی معنا، و ملائکه با ما نماز میگذارند، و تدعو لنا، و برای ما دعا میکنند ملائکه، و تلقی علینا اجنحتهم، و بالهای خودشون رو بر ما میافکنند، سایبان ما قرار میدن ملائکه، و تتقلب علی اجنحتها سبیاننا، و بچه های کوچه که ما اهل بید روی بالهای ملائکه میان و میرن، بالهای ملائکه زیر پای بچه های ما گسترده است، و تمنع الدبابه ان تصل الینا، و ملائکه جنبندگان رو مانع میشند که به ما برسند و به ما آسیبی برسونند، و تأتینا من ما فی الارض من کل نبات فی زمانه، هر گیاه و روینده ای رو در زمان رویشش برای ما ملائکه میارند، و تسقینا من ماء کل ارض نجد ذلک فی آنیتنا، و از آبهای هر سرزمینی ملائکه برای ما میارند و ما این آب رو تو ظرفای خودمون مییابیم، و ما من یوم ولا ساعه ولا وقت صلات الا بهیه تنبهنا لها، و هیچ روزی و ساعتی و نه وقت نمازی نیست مگر اینکه آگاه میکنن ما رو، متوجه او میکنند، و ما من لیلت تعتی علینا الا و اخبار و کل ارزن اندنا، و هیچ شبی نمی آید برای ما مگر این که خبرهای تمام سرزمین ها نزد ماست در اون شب. هر اتفاقی تو هر جای عالم هستی افتاده، و ما یحدث فیها، و همه خبرهایی که در اون سرزمین ها رخ داده، و اخبار الجن و اخبار اهل الهواء من الملائکه، و خبرهای همه جنها و خبرهای اهل آسمان ها از ملائکه، همه اینها هر شب نزد ماست. تمام رخدادهای عالم خلقت شب به شب به ما گزارش میشه به طور کامل. و ما ملک یموت فی الارض و یقوم غیره الا اتینا به خبره، هیچ فرمان روا و پادشاه و سلطانی در روی کره زمین نمی میرد و کسی به جای او به قدرت نمی رسد مگر اینکه خبرش بلافاصله به ما میرسه. و کیف سیرته فی الذین قبله، و به ما خبرش میرسه که این فردی که از دنیا رفت، اون فرمان روای قبلی یا این فرمان روای جدیدی که به قدرت رسید، این سیرت و روش و سبک ادارش چگونه بود، چجوری با مردم رفتار میکرد. و ما من ارض من ستت ارضین الی السابعه الا و نحن نؤتی به خبرهم، و هیچ سرزمینی از شش زمین تا زمین هفتم، یعنی این زمین ظاهری که زمین اوله که خبراشو گفتم چجوری همش به میرسه به ما، حالا غیر از اینا چون هفت زمین داریم همونطور که هفت آسمان داریم، اون هفت زمین دیگر رو هم نیست مگر اینکه خبر اونها هم به ما میرسه، ما فقط خبر کره زمین یا سطح ظاهری این عالم رو نداریم. این فرد عبدالله ابن بکر میگه فقلت له جعلت فداک فما منتها، این تیکشو بذارید نخونم چون ناظر بر اون داستان قبلیه، یه سه چهار سطحشو نمیخونم، بعد اگه خواستید خودتون دیگه، من آدرس روایتو دادم. قلت جعلت فداک الیکم جمیعا یلقون الاخبار، میگه عرض کردم عبدالله ابن بکر میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام که قربان شما برم، جانم به فدای شما، آیا به همه شما این اخبار القا میشه، خبرها؟ قال لا، انما یلقا ذاک الی صاحب الامر. حضرت فرمود نه، این خبرهای خاص که راجع به رخدادهای روزه، اینها به صاحب الامر القا میشه، یعنی در هر زمانی همون امامی که زمامدار عالم وجوده. و انا لنحمل ما لا یقدر العباد علی الحکومت فیه فنحکم فیه. بعد حضرت فرمود که ما داوری و قضاوتی رو که در قدرت و توان هیچ یک از بندگان خدا نیست، ما بار اون داوری و قضاوت رو به دوش میکشیم و در اون مورد حکم صادر میکنیم، داوری میکنیم. فمن لم یقبل حکومتنا جبرت الملائکه علی قولنا، پس هر کسی به داوری ما گردن ننهد و قبول نکند، او رو ملائکه به زور او رو واردار میکنن به اطاعت از فرمان ما و داوری ما، که نشون میده قاعدتا اینها در واقع اون داوری های تکوینی است که ائمه در مدیریت عالم دارن احتمالا. و امرت الذین یحفظون ناحیته ان یغسروه، و ملائکه فرمان میدن به کسانی که اطراف اون مسئله رو دارند که وادار کنن، به زور هم شده در واقع وادار کنند و این حکمی که ما صادر کردیم اجرا بشه. فان کان من الجن من اهل الخلاف والکفر اوثقته و عذبته حتی تسیر الی ما حکم نابه، و اگر اون کسی که در موردش حکم صادر کردیم از جنهایی بود که از مخالفین ما بود، از جنهای کافر بود، ملائکه اون رو به بند میکشند و عذابش میکنند تا گردن به حکم و فرمان ما بنهد. عبدالله ابن بکر میگه قلت و جعلت و فداک فهل یرى الامام ما بین المشرق والمغرب، میگه عرض کردم فدای شما بشم امام صادق، آیا امام ما بین مشرق و مغرب عالم رو میبیند؟ قال ابن بکر فکیف یکون حجتون الا ما بین قطریها و هو لا یراهم ولا یحکم فیهم. حضرت فرمود که ای عبدالله ابن بکر، چگونه شخصی حجت خدا باشد در همه عالم و او نبیند کسانی رو که برشون حجته و نبیند کسانی که بر اونها حکم میکنه؟ چطور ممکنه ما نبینیم بین مشرق و مغرب رو؟ و کیف تکون حجتا علی قوم غیب لا یقدر علیهم ولا یقدرون علی؟ و چگونه شخصی حجت خدا باشه بر قومی که اون قوم غایبانند، حاضر نیستن در محضر او، و نه این دسترسی به اونها داره و نه اونها دسترسی به این دارن؟ چگونه این میتونه حجت باشه بر اون مردم؟ و کیف یکون مؤدیان ان الله و شاهدن علی الخلق به و لا یراهم؟ چگونه میتواند این فرد، این امام، ادا کننده مأموریت الهی باشد برای مردم و شاهد بر خلق باشد؟ فردا باید شهادت بده در مورد رفتار مردم در حالی که اونها رو نبینه. میگه میشه یه همچین چیزی؟ و کیف یکون حجتا علیهم و هو محجوب عنهم و قد حیل بینهم و بینه ان یقوم به امر ربه فیهم؟ و چگونه امام حجت خدا باشد بر مردم در حالی که اونها رو نمیبینه و محجوب از اونها و بین او و بین کسانی که بر اونها حجت هست در واقع یک حائلی وجود داره، حضور نداره در جمع اونها، دسترسی به اونها نداره. والله یقول و ما ارسلناک الا کافتا للناس. خدای متعال در قرآن به پیغمبر میفرماید تو رو نفرستادیم مگر برای همه مردم. یعنی بهی من علل عرض، که مقصود خدا از این آیه این است که همه انسانهایی که روی کره زمینند. بل حجت من بعد النبی یقوم مقامه، امام به حجت خدا بعد از پیغمبر همین مسئولیت رو داره و جای پیغمبر می نشینه و می ایسته. پس برای همه مردم مأموریت داره امام. و هو الدلیل علی ما تشاجرت فیه الامه، امام راهنمای مردم است در اون چیزهایی که امت بر سر او دچار مشاجره و اختلاف نظر میشن هر جای عالم باشن این امت. بل آخذ به حقوق الناس، امام است که حق مردم رو میگیرد. بل قیام و یا بل قائم و به امر الله، و امام است که قیام به امر الله میکند و امر الهی رو اجرا میکند. بل منصف لبعضهم من بعض، و امام است که داوری منصفانه می کند و انصاف می برزد بین مردم. فاذا لم یکن معهم من ینفذ قوله و هو یقول سنریهم آیاتنا فی الافاق ففی انفسهم. اگر امام همراه تک تک مردم در همه گوشه و کنار دنیا نباشه، پس چه کسی قولش نفوذ می کنه؟ اون قول نافذ الهی مالکیه، همه جا هست امام. و خدا می‌فرماید که ما به زودی نشانه های خودمون رو در آفاق یعنی جهان بیرون و در انفس جهان درون اونها به اونها نشون میدیم. فایو آیتن فل آفاق غیرنا اراه الله اهل الافاق، کدوم آیه و نشانه الهی است غیر از ما در آفاق که خدای متعال به اهل آفاق نشان میده؟ ما رو نشون میده هر جای عالم که باشن مردم. بقال و ما نوریهم من آیت الا هی اکبر من اختها. و خدای متعال در قرآن میفرماید که هیچ آیتی آیه ای رو و نشانه ای رو به اونها نشون نمیدیم مگر اینکه بزرگتر از اون آیه قبلی و مشابهش بوده باشه. فایو آیت اکبر منا، پس کدوم آیه و نشانه الهی بزرگتر از ماست که خدا تو این آیه گفته چیه؟ ما نوریهم من آیت الهی اکبر من اختها، کدوم آیه است که بزرگتر از ما ائمه است؟ پس ما را نشون میده به همه مردم عالم. بعد حضرت فرمود والله ان بنی هاشم و قریشن لتعرف ما اعطانا الله. سوگند به الله، امام معصوم داره قسم جلاله میخوره، والله به درستی که بنی هاشم و قریش اون چیزهایی که خدا به ما داده رو خوب خبر دارن و میشناسن. ولکن الحسد اهلکهم کما اهلک ابلیس، ولکن حسد اونها رو هلاک کرد همون گونه که حسد ابلیس رو هلاک کرد که حسد ورزید بر مقام آدم و حوا.
و انهم لیعتونا از تر رو و خافو علا انفسهم فیسالونا فنوزه لهم فیقولون نشهد انکم اهل العلم ثم یخرجون فیقولون ما رأینا ازل ممن اتبع هؤلاء و یقبل مقالاتهم. پناه به خدا. حضرت فرمود همین بنی هاشم، همین قریش وقتی که مضطر میشن، وقتی که بر جان خودشون میترسن، میان نزد ما ائمه و از ما سوال میکنن، ما به اونها توضیح میدیم، براشون روشنگری میکنیم و بعد که جوابشون رو دادیم، نشونشون دادیم حقایق رو، میگن که ما شهادت میدیم که شما اهل علمید، اهل علم واقعی شما ائمید. بعد وقتی از پیش ما میرن بیرون همین بنی هاشم و قریش، میگن ما هیچ گروهی رو گمراه تر از کسانی که پیرو به اینان به حرفای اینا رو قبول میکنن نمیشناسیم در عالم. حالا ادامه هم داره روایت، ولی همین تیکه روایت خواستم بخونم تا بدانیم علم ائمه قلمروش کجاست. و تازه اینا همون چیزاییه که میشده برای ما بگن، ولی حقیقتش چیه خدا میدانه که چیه. خب باشه، تا انشالله اگر خدا مقدر کرد جلسه آینده این مقدار در مورد قدرت ائمه علیهم السلام از روایات براتون بگم، که انشالله اون قلمرو رو هم بفهمیم چه قلمرو عجیب و حیرت انگیزیه. انشالله اگر عمری بود و توفیقی داشتیم خدمتون باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل.